صدای قلبو بلندتر از همیشه است، نگاه روی ساعتو رو دقیقه است، دلامون اونجاست توی وسطی لساست، جایی که واسه تو نداره حد و مرز، تو هوای گرم و سرد صدات میزنه، لبزت میزنه واسه این وطن، دلو از جا میکنه وقت بردنت که سوت تو زدن. من طرف داره
شبکه رادیویی جوان.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 96-90 بیام باتری تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
شوفرا میدونن اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتول سرپاس مشکلی نداره، لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چند جور یا تکی میخوای بدو بیا با سلام، با سلام کلی کرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره، با سلام کلی کرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره،
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوا؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
خب اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
سفید سرخ به نام خالق بی همتا. سلام عرض می کنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فراخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. تا پایان این برنامه با من همراه باشید. در برنامه امشب می‌خوایم نگاهی کنیم به آخرین تحولات دوران آتش‌بس پس از جنگ رمضان. دیدیم که اسرائیل به ناحیه زاهیه حمله کرد، علی‌رغم اینکه دونالد ترامپ چند روز پیش توییت‌هایی رو منتشر کرده بود و از این گفته بود که جلوی حمله اسرائیل رو گرفته، ولی دیدیم که نتانیاهو دوباره مثل همیشه بر اساس همون رویه آتش افروزانه و جنگ افروزانه خودش عمل کرد و حمله کرد و همین مسئله باعث شد تا باز هم تحولات منطقه دوباره به یکی از خبرهای مهم رسانه‌ها مبدل بشه. در برنامه امشب سعی می‌کنیم علت‌های این مسئله رو از کارشناسان بپرسیم و رویه فعلی رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه بریم گفتگوهای برنامه امشب رو آغاز کنیم، لازم هست که به برخی از صحبت‌ها و اظهار نظرهای مقامات توجه کنیم. در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای دکتر ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور رو، که اخیراً به نکاتی پیرامون بحث آتش‌بس و مذاکرات اشاره کرد.
بنده معتقدم که اگر آتش‌بس رو نمی‌پذیرفتیم و اگر قرار بود مذاکره‌ای هم کنیم، این مذاکره در زمان جنگ می‌بود بهتر بود.
یعنی همزمان داشتیم می‌جنگیدیم.
این یه واقعیتیه که بعد از، در واقع اصطلاحاً، آتش‌بس که دیدیم الان نداره. بعد از آتش‌بس فشار از روی دشمن کمتر شد. هم فشار افکار عمومی کمتر شد، هم فشار حوزه سوخت و انرژی کمتر شد، هم فشار شاید از طرف دوستان منطقه‌ایش و فشار بین‌المللی روش کمتر شد و اینها ابزارهایی بود که اگرچه همچنان وجود داره، اما بالاخره اون قدرت زمان جنگ رو برای ما نذاشت. و به همین دلیل هم هست که آمریکایی‌ها با وجودی که دارن با ما در تنگه هرمز، در دریای عمان می‌جنگن، اما اصرار دارن که بگن ما وارد جنگ نشدیم. چرا؟ چون کلمه جنگ برای اونها یک عالمه هزینه داره. الان که در آستانه جام جهانی هم هستیم، این هزینه‌ها طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
اما سردار محسن رضایی از مقامات نظامی کشور هم به تازگی درباره بحث مذاکرات و اظهار نظرهای جدید ترامپ مطالبی رو عنوان کردن. صحبت ایشون رو هم بشنویم.
و ما تا به همه حقوقمون دسترسی پیدا نکنیم، این چراغ سبز رو به هیچ کسی نشون نخواهیم داد. آمریکا بی خود داره دست و پا میزنه. هر چه سریع‌تر حقوق ملت ایران رو پردازه به نفعش تمام میشه.
در این بین یکی از موضوعات دیگری که داره مطرح میشه بحث افزایش تبعات این جنگ برای اقتصاد خود آمریکاست. در همین باره آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً به نکاتی اشاره کردن. صحبت ایشون رو هم بشنویم.
محاسبات ما الان نشون میده که تقریباً در همین ایام اخیر نرخ بهره که در آمریکا اعلام شد توسط بانک مرکزی آمریکا 3.25 تا 3.5 بود. پیش بینی ما این هست که به ازای هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره که فدرال رزرو به عبارتی به واسطه شرایط اقتصادی و تورم مجبور افزایش بده، به ازای هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره در آمریکا 400 میلیارد دلار هزینه‌های بودجه عمومی آمریکا برای دولتش افزایش پیدا می‌کنه. این عدد مفهومش اینه که آمریکایی‌ها یا باید برن مالیات‌ها رو افزایش بدن یا باید در ردیف‌های بودجه‌ای بخش هزینه‌های اجتماعی و پشتیبانی از مردم رو کاهش بدن. مفهوم جمله که دوباره به طبقه متوسط آمریکایی‌ها فشار سنگینی میاد. لذا آمریکایی‌ها در تحلیل گزارشی که خدمت به عبارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم که برای مقام معظم رهبری ارسال بشه، این بود که آمریکایی‌ها به شدت و فشار اقتصادی قرار گرفتن. هم تحلیل اقتصاد منطقه کشورهای عربی رو دادیم، هم تحلیل اقتصاد آمریکا رو دادیم. اقتصاد جهانی هم خب طبیعتاً تحت تأثیر به تفکیک منطقه‌ای جنوب شرق آسیا و اروپا امکان تحلیلش وجود داره.
بله، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رو شنیدید. اما بریم به سراغ ادامه برنامه و بخش گفتگوهای برنامه رو آغاز کنیم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم. برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب شما شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما داریم آخرین تحولات و موضوعات مربوط به دوران آتش‌بس و شرایط جدید رو مورد بررسی قرار میدیم. میدونیم که بنیامین نتانیاهو به سمت افزایش تنش در لبنان حرکت کرده و همین مثلا واکنش‌های ایران رو در پی داشته. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه سبز سفید سرخ خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر میرطاهر، نکته ای که الان مطرح هستش این هستش که در گام اول چرا نتانیاهو داره به حملات خودش به لبنان ادامه میده، علارغمی که دونالد ترامپ هم چند روز پیش عنوان کرد که من حملات رو متوقف کردم، ولی میبینیم که اسرائیل همچنان داره ادامه میده. انگیزش چه هست؟
البته هدف اسرائیل از این حملات چند تا مسئله است. یکی این که اسرائیلی ها دیدن که در جنگ 40 روزه حزب‌الله توانست تا حد زیادی نیروهای اسرائیلی رو در منطقه شمال فلسطین اشغالی مشغول کنه و تعداد زیادی موشک و پهپاد به این منطقه اصابت کرد و در واقع اسرائیلی ها ناچار شدن در جنگ 40 روزه در دو جبهه بجنگن. این یک نکته. نکته دوم این هست که هدف رژیم صهیونیستی این هستش که با نابودی کامل توانمندی حزب الله مخصوصا در منطقه جنوب رودخانه لیتانی و همچنین حمله به زاهیه در بومه جنوبی بیروت، توانمندی های فرماندهی لوجستیکی و رزمی جنبش حزب الله رو نابود کنه تا در هر گونه درگیری آینده با ایران در واقع خیالش از این جبهه راحت باشه. و هدف سومش به طور کلی این هست که در راستای نابودی محور مقاومت بعد از به اصطلاح تصفیه حسابی که با حماس داشت در غزه، اکنون حزب الله را هم به طور کلی نابود کنه. خب ایران یکی از شروطی رو که در بحث مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا از طریق طرف پاکستانی مطرح کرد این بود که بایستی آتش بس در تمام ساحات اصطلاحاً و در همه عرصه ها مراعات بشه و از جمله تاکید ویژه بر لبنان داشت. بعد از تهدیدی که اسرائیل کرد در مورد حمله گسترده به زاهیه جنوبی در بیروت که منجر به خروج تعداد زیادی از ساکنان شد، قرارگاه خاتم الانبیا رسما اعلام کرد که اگر اسرائیل این کار را انجام بده مناطق شمالی فلسطین اشغالی رو هدف حملات موشکی قرار خواهد داد. خب این مسئله باعث شد که ترامپ نتانیاهو رو وادار کنه که در اون بره البته فقط حمله به زاهیه رو متوقف کنه، اما امروز متاسفانه زاهیه هدف حداقل 10 بمب قرار گرفت و 2 نفر شهید و فکر میکنم بیش از 10 نفر زخمی شدن و این به مثابه نقض شرطی بود که ایران گذاشته بود و اکنون در واقع هم در داخل ایران هم در سطح منطقه منتظرن ببینن که واکنش ایران چه خواهد، چون نتانیاهو حتما با اجازه ترامپ حمله را انجام داده و ترامپ امروز هم اعلام کرده بود که آتش بس و وضعیت لبنان هیچ ربطی به بحث ایران و آمریکا نداره و در واقع از همین مسئله هم عقب نشینی کرد.
آقای دکتر یه نکته ای که وجود داره، الان برخی عنوان میکنن که نتانیاهو این فعالیت‌ها رو میکنه که ایران به سمت نقض آتش بس و شکستن آتش بس بره و چون نتانیاهو به دنبال درگیری هم هست، این گزاره رو شما درست میدونید؟
خیر، من تصورم این نیست. ببینید آمریکا و اسرائیل هر دو اینها به صورت موذیانه جنگ فرسایشی علیه ایران رو شروع کردن که این جنگ با فرسایش تدریجی توان اقتصادی و رزمی ایران همراه شده. فقط در طول یک هفته اخیر شما تعداد حملات متعدد نیروی دریایی آمریکا رو به تأسیسات مختلف در قشم و دیگر مناطق در جنوب ایران ملاحظه کنید و این در واقع یک نوع فرسایش توانمندی های رزمی ایران هست. همین کار رو اسرائیل داره در مورد حزب الله انجام میده. اولا بعد از حتی این که در واقع ترامپ قبول کرد که اسرائیل به بیروت حمله نکنه، اما حملات مستمر رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان و شهرها و مناطق مختلف جنوب لبنان مخصوصا سور ادامه پیدا کرده و الان هم در واقع ما بایستی با واکنش بسیار شدید و مناسب این مسئله رو به طرف مقابل حالی کنیم که ایران به هیچ عنوان نقض عهد یا تداوم تجاوز رو نمیپذیرد. این مسئله رو آقای قالیباف هم در دو توییتی که همین امروز زد دقیقا گفتن و من فکر میکنم حرف بسیار درستی این هستش و در واقع ما الان هم با آمریکا و اسرائیل در حال جنگ هستیم، فقط شدت جنگ تفاوت پیدا کرده و اگر این روند ادامه پیدا کنه شما مطمئن باشید در واقع تبعات و پیامدها و هزینه عدم پاسخ در دراز مدت و میان مدت بسیار بیشتر از پاسخ مستقیم و کوبنده ایران به تجاوزات آمریکا و اسرائیل خواهد.
آیا این مسئله دوباره جنگ رو در منطقه با توجه به شرایط امروز آغاز میکنه، یعنی باعث شلوار شدن جنگ میشود؟
ببینید واقعیت اینه الان آمریکا حدود 2 ماه ایران رو تحت محاصره شدید دریایی قرار داده، بیش از 90% صادرات نفتی ما متوقف شده. خود آمریکایی ها تا دیروز اعلام کردن 124 کشتی رو مانع شدن که وارد ایران بنادر ایران بشه و اساساً این کاری که آمریکا داره میکنه نوعی جنگ گسترده و همه جانبه همون جنگ ترکیبی علیه ایران هست. الان معنایی نداره که بگیم با این اقدام ایران منطقه وارد جنگ جدیدی خواهد شد. جنگ قبلی هنوز هم ادامه پیدا کرده، فقط شدتش کاهش پیدا کرده بود و تداوم این وضعیت مسلماً به ضرر ایران خواهد بود، یعنی وضعیت نه جنگ نه صلح و تداوم شدید فشارهای آمریکا در همه ابعاد مسلماً بسیار بسیار به ضرر ما خواهد بود و تبعات فوق‌العاده ناگواری برای ما به دنبال خواهد داشت. لذا من فکر می‌کنم همون گونه که ایران قبلاً هم گفته، اگر آمریکا بخواهد این وضعیت رو ادامه بده، ایران باید جنگ رو نه تنها فرامنطقه‌ای بلکه فرامنطقه‌ای کنه و مناطق مختلف از جمله دریای سرخ، تنگه بابل‌مندب و بقیه مناطق رو هم درگیر کنه، چون تنها زبانی که هم آمریکا و هم اسرائیل رو درک میکنن زبان زور هست.
و در نهایت به عنوان سوال آخر، شما فکر میکنید که آیا دونالد ترامپ در شرایط امروز که جام جهانی در پیش داره و انتخابات کنگره رو، آیا مایل به درگیری جدیدی هست؟
ترامپ همواره این گزاره رژیم صهیونیستی ظاهرا نصب العین خودش قرار داده. رژیم صهیونیستی حتی بعد از آتش بس بر این مسئله تاکید داره، عملیات نظامی کوبنده علیه ایران منجر به تسلیم ایران خواهد شد. الان هم ترامپ در آخرین اظهاراتش همین مسئله رو دوباره تکرار کرده، یعنی گفته ایران یا توافق می کند یا در واقع تحت حملات شدید ما قرار خواهد گرفت. لذا برای ترامپ چیزی که من فکر میکنم الان اهمیت داره فقط این هستش که از هر طریق ممکن از جمله از طریق نظامی بتونه به قول خودش یک پیروزی نمادین یا واقعی علیه ایران به دست بیاره و از اون به عنوان یک برگ برنده هم در انتخابات میاندوری هم در داخل آمریکا هم در میان متحدین و در عرصه جهانی استفاده کنه.
ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
در برنامه امشب سبسفید سرخ ما داریم نگاه میکنیم به آخرین تحولات و موضوعات پیرامون تنش‌های اخیر در لبنان رو مورد بررسی قرار میدیم. در همین باره میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای شاداب عسکری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت شما همکارانتون و تمام مخاطبین محترمتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم. آقای عسکری، آن چیزی که ما در این چند روز دیدیم یک روند بود، یعنی در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که اسرائیل اول پیام هشدار صادر کرد برای تخلیه اون ناحیه زاهیه و بعد بحث حمله مطرح شد، بعد دونالد ترامپ آمد وسط توییت زد و بعد نکاتی که حالا در ادامه دیدیم، بعد دوباره تو این چند روزه حمله کرد به جنوب لبنان. نگاه شما چیه؟ انگیزه نتانیاهو از این گونه رفتارها چی است؟ آیا میخواهد که ایرانو به سمت نقض آتش بس بکشونه یا نه مسائل دیگری در بین هست؟
من اول یه نکته بگم که نقض آتش بس خیلی وقت شده.
درست.
هم از طرف ایران، هم از طرف آمریکا و هم از طرف رژیم صهیونیستی. مثلا وقتی که به جزیره قش پیش یا جای دیگه یا به این مثلا کشتی های ما به این قایق های ما حمله میشه و متقابلا ما حملات سنگینی نسبت به اهدافی که مورد نظرمون متعلق به آمریکا در کشورهای عربی انجام میدیم، اینا همه به معنای مصداق واقعی لغو آتش بسه. اینطور ظاهرن تا الان دو طرف یک اتیو برده بودن بالا، مثلا فرض بفرمایید صفر نبود دیگه، تا چهار رو ندید میگرفتن. تا این چیزی که چهروزبی پیامی که خب رژیم صهیونیستی داد که منطقه زاهیه رو خالی کنید و من بخوام بزنم و اینا، این یه مقدار قضیه فرق کرد که در واقع خاتمان بلافاصله پاسخ متناسب داد و اونا دست نگردشن. امروز خب این حرکت انجام شد، ولی قبل از اینم وقت دو سه روز گذشته باز یه تحرک رژیم توی منطقه داشته.
درسته. بله بله.
این چیزی که الان اتفاق میفته اینه، این رویه یه رژیم صهیونیستیه که میاد به قول معروف آزمایش میکنه، مثلا یه تلنگر میزنه ببینه واکنش ما چیه. بعد خب اگر ما جواب ندیم، تلنگر دوم، تلنگر سوم، اینطور میشه که یا ما قدرت جواب دادن رو نداریم یا اینکه به خوردن و زدن این تلنگر عادت کردیم.
درسته.
در نتیجه تحلیل من عرض میکنم، تحلیل من اینه که ما باید جواب بدیم و به طور مشخص خیلی جواب سنگینی هم بدیم، سنگین تر از اون که اونو تو زاهیه عمل کردن، به لحاظ این که اونها متوجه بشن که هر بیشه گمان نبر که خالیست، شاید که حالا
بله.
جای پلنگ میدم یوز پلنگ خفته باشن.
درسته.
بله. و بفهمن که با دومشید نمیتونن واضح بکنن. ولی ببینین این دیگه حالا
بله بله.
یه بودش نظامیه،
بله.
بوده دیگه این هم داره، شاید مثلا الان مسئولین کشور اینا این حق رو برای خودشون محفوظ نگه دارن و فعلا مثلا کاری نکنن، ولی
ما از آن طرف هم دیدیم که در چند روز اخیر ایران به محض اینکه پای تهدید نتانیاهو به میان آمد در مورد جنوب لبنان و منطقه زاهیه، نکته ای که مطرح شد این بود که ایران گفتگوهای خودش رو متوقف کرد. این ابزار فشار رو چطور میتونیم علیه دونالد ترامپ با توجه به شرایط امروزش در آمریکا همچنان ازش بهره ببریم؟
من عذرخواهی میکنم ولی به نظر من زیاد ابزار مهمی نیست. به نظر من زیاد ابزار فشار تاثیرگذار نیست. واقعیت اینه که ما وارد دعوا شدیم، وارد جنگ شدیم.
بله.
این در واقع جنگ اون چیزی که مهمه و تعیین کننده است فقط به فقط بخش قدرت رزمی ماست که ما چطوری بتونیم مثلا اون حرف خودمون رو که میخوایم سر میز بزنیم با موشک و هواپیما و تیر و تفنگ خودمون پهباد خودمون تو خاک اسرائیل اثباتش بکنه، یعنی اون بفهمه که دیگه این توبه‌میری از اون توبه‌میری های همیشگی نیست.
بله.
تحت این شرایط من به نظرم نه اینکه حالا ما
درسته
نیز مذاکره که مرده اونا ناراحت بشن بهشون در بخوره نه زیاد من جدی نمیکنم.
بیایم سر مسائلی که این روزها ایران داره با آمریکا دربارش گفتگو میکنه. دونالد ترامپ تاکید میکنه که من پولی قرار نیست به ایران بدم و ایران هم بر این مسئله تاکید داره که حداقل 24 میلیارد دلار رو باید در گام اول آمریکا آزاد کنه به عنوان دارایی بلوکه شده و بعدم حالا مسائل دیگر. ترامپ آیا این مسئله رو برای افکار عمومی میزنه در داخل آمریکا یا نه واقعا به دنبال این هستش که این شرط رو در مذاکرات نادیده بگیره؟
ترامپ از دور اول ریاست جمهوریش تا الان همیشه این که به اصطلاح اوباما اومده و یه مقدار زیادی پول رو توی پالت‌های بسته‌بندی شده به ایران تحویل داده رو مطرح کرده و زده تو سر دموکرات‌ها. الان خودش به یک فضایی رسیده که باید یک کار مشابهی رو انجام بده. طبیعتاً تا اونجایی که بتونه حداقل در لفظی از زیر بار شونه خالی و حتی دور از ذهن نیست که مثلا بگن آقا یه صندوق همیاری درست شده نمیدونم یک بحث بین المللیش و خلاصه فلان اینا که بر مبنای اون قرار شده کشورهای عربی منطقه پول بدن به کشور ایران.
درست.
ولی این که ترامپ بخواد مستقیم پول ما رو به ما پس بده نشدنی نمیگم نیست،
ولی نمیخواد این کار رو انجام بده.
بله میگم بسیار بعیده، بسیار بعیده، مگر اینکه یک ضربه خیلی سنگین و حیثیتی بخوره، یعنی یه جایی برسه که به نرای تک نرای پیش مجبور شه این کار رو بکنه. تحت شرایط عادی انجام این کار از طرف آمریکا به نظر من خیلی بعیده. گفتم ممکنه که
بله بله.
کشورهای دیگه و با لطای پولی پرداخت بشه، ولی به صورت مستقیم که آمریکا بخواد این کارو بکنه بسیار بعیده.
و یه نکته هم که الان مطرح شده، وزیر دارایی آمریکا برگشته گفته که ممکنه ما دارایی بلوکه شده ایران رو به عنوان پرداخت خسارت در اختیار بعضی از کشورهای منطقه قرار بدیم. این موضوع هم میتواند تبعات سنگینی داشته باشد. به هر صورت الان میتونه خیلی سایه سنگینی روی مذاکرات بیاندازه.
حتی به نظر من هر هم که راجبی زدن خب صلاح خیشتن خوشبان دانم، ولی من اگر جزء دولت و مات تصمیم گیر بودم حتی با بیان این حرف خودم از مذاکرات خارج میکرد. ما الان داریم دعوا سر این میکنیم که تو پولای بلوکه شده ما رو چطوری بدی، بعد یه دفعه وسط این صحبت که حالا اینقدر شو بدی یا ندی یا چطوری بدی یا ما چطوری استفاده کنیم تو برمیگردی میگی من اینا رو در اختیار کشور عربی به عنوان خسارت از طرف ایران بودم. یعنی دیگه همه چیو برده بو هوا.
بله.
معنی واقعیش اینه که دولت آمریکا همه چیو برده بو هوا و این خیالش هم نیست. تحت این شرایط
اون
همونه که
خدمتون هم
آقای عسکری میبرد تو میدونه.
بله بله
جنگ.
بله.
بله.
آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمون یه اخیره گفته بود کردم با فکر مونم سی ان ام بود و عنوان کردن که دونالد ترامپ هر روز حرفای خودش رو تغییر میده. این در پس این تغییر دادن حرفها از نگاه شما چه چیز نهفته است؟ آیا یک تاکتیکه یا نه سردرگمی و فشاری است که داره تحمل میکنه و بعد از اینکه هر بار مثلا مشخص میشه امتیازاتی که آمریکا میخواد بده تحت فشار افکار عمومی و رسانه قرار میگیره و میاد حرفش رو برعکس میکنه و تغییر میده، این موضوع رو شما چطور میبینید؟
من میگم گزینه چهارم، یعنی هر سه مورد. این که آدم بسیار لفظی حرفی و دروغ زیاد میگه که در شکلی، یه بحث دیگه اش اینه که با این حرفا ایجاد سردرگمی میکنه، خصوصا روزهای اول و یکی دو ساعت که چند هفته اول در مورد قیمت نفت همین لفاظیش موثر بود. یه دفعه
بله.
مثلا 1 دلار قیمت نفت میومد پایین، خب در این هم شکل نیست، یک کمی کمی که دیگه سردرگم شده، ولی اون چیزی که واقعیت قضیه است اینه که این یک آدم معاملگریه که همه عمرش رو به لطوازی گذرونده، خوب بلده دروغ بگه و خوب بلده که حرفش رو اصلا بخوره ندید بگیره. ما یه اصطلاحی داریم